1403 کنار ما بودین، انشالله با انرژی تر با حال بهتر 1404 برمیگردیم. مراقب خودتون باشین و تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جام جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی رضا دریافت.
میرسم و بی صدا خلق به در میزنم، خلق زنجیر و پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته با جا مانده ام، قافله زائران رفته با جا مانده ام.
گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیف پای میونیه. لوازم خونه هر چی بخوای وقتش الان بیای، بهترین وقت خریده تا تخفیف کنم خریده
تخفیف جا سی میلیونه، آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر لوازم خانگی.
دوست عزیز لطفا همراهی بفرمایید. برنامه طب ایرانی را از رادیو سلامت یادآوری کنم که این برنامه تولیدی است.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
به نام خالق حکیم. هموطن سلام، طب ایرانی تقدیم به شما. به ایرانی رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. طب ایرانی حاصل تلاش همکارانم تهیه کننده محترم جناب آقای عباس روستایی، هماهنگیمون سرکار خانم الهام بوجارنژاد و من ارادتمند شما لیلا رحیمیان. امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه مون سرکار خانم دکتر عزله حیدری راد، متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم با موضوع ضعف و بی‌حالی و تدابیر طب ایرانی در این زمینه. در منظر ارزشمنده کارشناس میهمان برنامه‌مون هستیم. عرضه سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر حیدری راد عزیز.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، این موضوع ضعف و بی‌حالی قطعاً یه موضوع گسترده‌ایه که خب با خودش معمولا خستگی رو هم داره. می‌خوایم ببینیم چه عواملی باعث ایجاد این خستگی و بی‌حالی میشه و در سنین مختلف آیا دلایلش متفاوته؟
بله، واقعا ضعف و خستگی شکایت خیلی شایعی هستش که امروز خیلی ها اینا به عنوان یه شکایت مطرح میکنن که عوامل خیلی متعددی میتونه زمینه سازش باشه و باعث این شکایت بشه. توی بررسی هایی هم که ما میکنیم همیشه اول بیرم از سبک زندگیش میپرسیم. اولین سوال به نظر من جز واجب ترین سوال اینه که آیا خواب خوبی داشتی؟
بله.
یعنی خیلی که میگم من همیشه خستم، میگم ببین همیشه خسته ای، شب چه ساعتی خوابیدی؟ صبح چه ساعتی پا شدی؟ آیا خوابت کیفیت خوبی داشته یا نه؟ و اگه خواب کیفیت خوبی نداشته باشه، که خواب پیوسته که حالا مثلا 10 شب بخوابه مثلا حالا حداقل 5 و 6 صبح، حالا به حسب نیاز افراد میزان خوابم که مورد نیازشونه متفاوته. اگه خواب خوب داشته باشه، یعنی که من خوابم خوبه ولی بازم خاموشم جون ندارم، اون وقت میرم سراغ سوالای دیگه و بررسی های دیگه. ولی واقعا اولین چیز به نظر من داشتن خواب خوبه، چون یه موزلی که امروز خیلی باش مواجه میشه اینه که افراد تا دیر وقت بیدار میمونن، حالا یا اینکه جبرانش در طول روز میخوابن و یا اینکه صبح هم اجوران زود پاشم میرن سر کار. یعنی به هر حال کمبود خوابه وجود داره.
درسته.
که حالا چه کمبود خواب وجود داشته باشه چه به جبرانش بخوان خواب روز بکنن، خواب روز هیچ وقت نمیتونه جبران خواب شب بکنه. و به هر حال این باعث ایجاد ضعف و خستگی میشه.
خانم دکتر، یه جایی اشاره فرمودید که نیاز افراد به خواب متفاوته، یعنی نیاز زمانیش. معمولا میشنویم 7 و یا 8 ساعت در طول شبانه روز، ولی خصوصا خواب شبانه کفایت میکنه، که من فکر میکنم به تعبیر من از صحبتهای شما برای افراد مختلف سنین مختلف شاید این کم و زیاد بشه.
بله قطعا همینطوره. ببینید، نیاز به خواب تو افراد مختلف به حسب مزاجشون متفاوته. چه بسا افرادی که مزاجشون گرمتر نیاز به خواب کمتر دارن، افرادی که مزاجشون سردتر هستش نیاز به خواب بیشتری دارن. نیاز به خواب تو بچه ها قطعا بیشتر هستش نسبت به بالغین، و بالغین نیاز به خواب کمتری دارن. خب این متفاوته، ما نمیتونیم یه الگو برای همه افراد جامعه بدیم. ولی چیزی که قطعا وجود داره اینه که بهترین ساعت خواب از ساعت هم برای بچه ها 9 شب، برای بالغ حال بگیم 10 شب تا 2-3 نیمه شبه، یعنی پیک خواب باید اون موقع باشه تا هورمون هایی که هورمون های بدن و تمام فعل و انفعالاتی که تو بدن انجام میشه تو بهترین حالت خودشون انجام بشن. و اگر فرد اون تایم طلایی خواب رو از دست بده، دیگه حالا هر چقدر هم بخوابه جبران اون ساعت نمیشه. بنابراین افرادی که مثلا میگه ساعت 2 میخوابم، بیدش میخوابم تا 12، حالا درسته که خوابیده، ولی اون خوابه اون انرژی کافی رو براش ایجاد نمیکنه. چون وقتی فرد خواب خوب نداشته باشه، هضم خوبی نخواهد داشت. وقتی هضم خوبی نداشته باشه، خب جذب خوبی نخواهد داشت. و تمام بدن مثل یک سیستم به هم پیوسته است.
سلسله مراتبی داره که باید طی کنه.
به هم رو هم اثر میذاره. و وقتی که کسی خواب خوب نداشته باشه، قطعاً هضم خوبی نداره. و ما میدونیم که کسی که هضم خوب نداشته باشه، خب این سیستم عملکرد دستگاه گوارش رو تمام قسمت‌های بدن تاثیر میذاره، یعنی میتونه حالت روحی روانیش، قدرت عضلانیش، انرژیش، همه قسمت‌ها وابسته به اینه که یه فرد یه عملکرد خوب گوارشی داشته باشه، بتونه خوب غذا رو هضم کنه، جذب کنه، انرژی کافی تولید کنه تا بتونه عملکرد خوبی داشته باشه. بنابراین خب خواب یکی از چیزایی که میتونه رو تمام موارد اثر بذاره.
باور کنید خانم دکتر، فکر میکنم همین یه فاکتور بیشترین درصد رو به خودش اختصاص میده برای دلیل ضعف و بیحالی و خستگی در طول روز.
بله، این علت خیلی شایعیه. بله. یعنی که از شایع ترین علت ها بخوایم بریم همین هستش. و اگر همیشه من وقتی کسی با شکایت میاد میگم اگر خوب خوابیدی و غذای مناسب هم خوردی، این غذایی که همیشه میخوردی خوب بودی، الان یه مدت میگم همون غذای قبلی رو دارم میخورم ولی همچنان ضعف دارم. چون اگه بعضی افراد خب حالا ضعفشون میتونه ناشی از مشکلات تغذیه‌ای هم باشه، این غذایی که دارم میخورم متناسب با شرایط جسمیشون نیست، این هم میتونه ضعف ایجاد کنه. یعنی ما اگه دیدیم اول خواب خوب، خوراک خوب، میزان فعالیت بدنی خوب داره، چیزایی که تو سبک زندگی سالم باید رعایت کنه، اگه اینها رعایت کرد و باز هم ضعف داشت، شما میریم سراغ بررسی بیماری
ها. علل. خب حالا این که موضوع خواب فکر میکنه موضوع خیلی گسترده ایه، در همین برنامه ما به اختلالات خواب هم پرداختیم. خواهیم دکتر اگه موافق باشید، نمیدونم بسنده میکنیم به همین مقدار برای فاکتور خواب، بریم سراغ عوامل دیگه؟
فکر میکنم بریم، چون که بله. عوامل خیلی متعددی تو ضعف و خستگی نقش دارن.
چه مواردی؟
ببینید، یکی از چیزهایی که من همیشه ذکر میکنم اینه که افراد وقتی میگن ما خستگی داریم، بیجونیم، بیحالیم، من یکی دیگه از سوالهایی که میپرسم ازشون اینه که فعالیت بدنی کافی داری یا نه. درسته که نیاز افراد به متناسب با شرایط بدنشون به فعالیت بدنی متفاوته، یعنی که شاید یه آدم سالمند تحرک کمتری نسبت به فرد نوجوان داشته باشه، ولی به هر حال هر کس متناسب با شرایط سنی و جسمیش باید تحرک بدنی داشته باشه.
یعنی حتی اون نوجوان اگه به اندازه تحرک نداشته باشه، چه بسا یکی از این علل ایجاد ضعف و بیحالی و خستگی همین باشه.
همین میتونه باشه. ببینید تمام وقتی ما بگیم غذا میاد تو بدن هضم و جذب میشه، در اصل این هضم و جذب غذا به هر حال غذا که متابولیسم میشه، یه سری مواد زایدی هم به وجود میاد که باید دفعش از بدن.
درست.
ورزش کمک میکنه که مواد زاید بهتر و راحت‌تر از بدن دفع بشن.
درست.
و اگه کسی فعالیت بدنی و تحرک کافی نداشته باشه، مستعد میشه بدنش برای که مواد یبوست بگیره.
مشکلات گوارشی به طور عام
بله و دنبال یه بوسه نفخ بگیره، احساس سنگینی بکنه، رو اشتهاش اثر بذاره، دوباره رو غذا خوردنش اثر بذاره، یعنی یه جوری سیکل، یه سیکل معیوب به وجود میاد که اینا همش رو هم تاثیر میکنه. حالا اگه علی رغم اینکه فعالیتش کم شده غذا خوردنش مثل قبل بخواد ادامه بده، باز این موجب چاقی میشه. چاقی خودش یکی از عوامل اصلی ایجاد خستگی و ضعف بی‌حالیه. چاقی یا اضافه وزنی که حالا یه شاخص بدنی ما داریم میگیم که افراد چاق، حالا مثلا اینقدر اگه وزنشون باشه به نسبت قدشون، حالا با یه درصد و اعداد ارقامی که شاید موضوع این جلسه نباشه، میگن افراد چاق یا اضافه وزن دارن. چاقی خودش یکی از عللی هستش که میتواند باعث ایجاد ضعف و خستگی بشه.
خب چون خانم دکتر خود چاقی و اضافه وزن فعالیت بدنی رو تحت شو قرار میده. بله. دیگه یه واقعیتیه. وقتی ما یه قدری حتی در حد بگم چند کیلو، نمیگم خیلی چاقی مفرط، همون چند کیلویی که اضافه وزن پیدا میکنیم قطعا تحرکمون مقدار سخت‌تر میشه، کمتر میشه و خود این هم یکی از اون مواردی که به خوبی بهش اشاره کردید.
بله. الان اصلا اغلب مطالعات نگاه کنی یکی از راه حل‌های اصلی که برای کاهش خستگی پیشنهاد میدن تحرک، فعالیت جسمی.
بله.
یعنی میگن که حتی اگر فرد نمیتواند راه برود، به طور غیر فعال، یعنی مثلا یه فرد دیگه بیاد ماساژش بده یا فیزیوتراپی براش انجام بده.
بله.
یعنی این کار باعث میشه جریان خون به اون بدنش بهتر بشه و دفع آنزالش بهتر بشه، مثلا سبکی میکنه. خب خیلی موقع ها وقتی میگیم ضعف و بیحالی به این معنا نیستش که فقط قدرت عضلانیش کم شده. گاهی میبینین رو فعالیت های اجتماعی افرادم اثر میذاره ضعف و بیحالی. مثلا فردی که قبلا خیلی اجتماعی بوده، فعالیت های گروهی شرکت میکرده، کارهای مختلف انجام میداده، الان میگه حوصله شرکت و جمع رو ندارم، به حوصله انجام خیلی فعالیت ها رو ندارم. این هم یه نوع ضعف و خستگیه.
یعنی این اهمال کاریه که خیلی وقتا ممکنه عارض بشه، خانم دکتر، ممکنه نشأت گرفته از همین ضعف و بیحالی باشه که یه کار رو به تعویق میندازه.
خیلی موقع میشه اصلا فرد میگه حوصله‌شو ندارم. یعنی میخوام بگم که وقتی میگیم ضعف و خستگی، حالا واژه علمی که بهش میگم مثلا فتیک هستش، این ابعاد مختلف داره. یه بودش بود جسمانی که همین که گفتم حالا ابعاد مختلف رو بود جسمانی میتونن اثر بزنن. یه بودش بود روانی مسئله هستش. یعنی فرض کنید تحت یه فشار و استرس کاری بوده طولانی مدت، یا یه نگرانی داره طولانی مدت، یا حتی کوتاه مدت ولی مقدار زیاد،
یه تنش زیاد.
آره، به هر حال استرس های روحی روانی به شدت میتونه باعث ضعف جسمانی بشن. یعنی چون گفتم بدن تمامش یه سیستم به هم پیوسته. وقتی استرس فرد داره یا ترس داره یا نگرانی داره یا یه غم زیادی داره، همه اینها میتونه عملکرد بدنش رو تحت شعاع قرار بده. برابر فرد میره آزمایش میده، بررسی میکنه، تمام آزمایش ها نرماله، ولی این فرد میگه جون ندارم. اینه بعد حواسمون به این مثلا باشه و بود روان فرد رو هم حتما مد نظر قرار بدیم. اگه تنشی هست، اگه استرابی هست، اینها هم به همون اندازه که بیخوابی میتونه تحت تاثیر قرار بده،
چه بسا بیشتر
میتونه تحت تاثیر قرار بده.
چون خود همین عوامل هم خانم دکتر رو کیفیت خواب افراد معمولا تاثیر میذاره. یعنی میتونه در رأس این موارد باشه.
دقیقاً همینطوره. یعنی خیلی موقع ما برای اینکه ضعف جسمی فردو برطرف کنیم، بعد به مسائل روحیش بپردازیم.
کاملا.
اونو برطرف کنیم یا حداقل سعی کنیم یه درمانی برای شروع کنیم و حل کنیم برای اینکه این ضعف جسمی هم بره.
درسته. پس یک مصاحبه بالینی میطلبه که شرح حال کاملی بگیریم از سبک زندگی فرد و شرایط روانی رو که داره این روزا تجربه میکنه، ببینیم کدوم یکی از این علل علت اصلی ضعف و بیحالی و خستگی فرده. خب تا همینجا خانم دکتر گفتگومون رو داشته باشیم، اگه موافق باشید بریم سلامت کده و بخش سلامت کده رو با اجرای سرکار خانم ساره اکبری همکارمون بشنویم.
سلامتی خیلی با ارزشه، اصلا قیمت نداره.
سلامتی یه عزیزیه که هر چی بیشتر دوستش داشته باشی بیشتر مراقبشی.
سلامتی تاجیه بر سر افراد سالم که تنها بیماران اون تاج رو میبینن.
سلامت کده.
اکثر ما آدم ها روزانه با مشکلات جسمی روبرو میشیم که از جمله آن نداشتن انرژی و داشتن ضعف و خستگی و بیحالی برای انجام کارهاست.
شاید کودکان ما یا بچه های ما کلن، حالا چه کودک باشه دانشجو باشه، میگه امروز سر جلسه امتحان احساس ضعف کردم، سوال و متوجه نمیشدم چی داره میگه، توان نداشتم جواب بدم، برای همین جواب ندادم.
اما خیلی از همشهریان برای درمان ضعف و بیحالی به سراغ طب سنتی میرن.
بیشتر اون مواد غذایی که طبع گرم دارن، اینها انرژی میده به آدم و باعث سرحالی آدم میشه، مثل خرما، عسل، و باز برعکس مواد غذایی که طبع سردی دارن مثل ماست و خیار و حالا حتی مرغ و اینها، وقتی که زیاد میشه اینها و مصلح شما استفاده نمی کنیم، اینا باعث ضعف و سستی میشه. حالا یه سری چیزای دیگه هم هستش، ورزش، دوش گرفتن، اینها هم به آدم انرژی میده. حالا ماساژ درمانی و یه سری چیزای دیگه هم هستش که توصیه میشه، همه اینها به ایجاد انرژی به آدم کمک میکنه.
همین شیر انگور یا سه شیره تو این فصل مثلا، یکی اینکه خب طبعش گرمه، یکی هم که خب شیر انگور یک حالت خونسازی داره. از خوردن غذاهای پرچرب خودداری کنید، چون اصلا بعدش حال خوبی با آدم دست نمیده، چون یکی اینکه سنگینت میکنه، کسلت میکنه، یک حالت خوابالودگی خب رو کبد فشار میاره.
صبحونه از مهمترین مواردی هست که برای تغذیه است و باید حتما میل بشه و قبل از ساعت 8:30 صبح باید میل بشه. و از بین میوه ها هم که در حتی میزان مثلا پایین آوردن کلسترول یا اصلا تنظیم کلسترول یا قند و اینا میتونه مؤثر باشه، میتونه دو میوه بهشتی سیب و به باشه.
ضعف و بیحالی علل مختلفی داره، اما با اهمیت دادن به سبک زندگی و اصلاح تغذیه به راحتی میتونیم این مشکل رو از سر راه خودمون برداریم و زندگی با کیفیتی رو تجربه کنیم.
لحظاتتون به مهر. شما همچنان شنونده طب ایرانی از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی هستید. همچنان در خدمت خانم دکتر غزاله حیدری راد، متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم. اگه موافق باشید خانم دکتر، تا همین جایی که صحبت کردیم به طور کلی در مورد علل خستگی، ضعف و بیحالی، اگه موردی به طور کلی مونده بفرمایید، در غیر این صورت بریم ببینیم آیا غیر از سبک زندگی افراد، شرح حال روانی افراد، آیا علل دیگه ای داره بحث خستگی و بیحالی و ضعف؟
بله، من به عرض شایع ترین علل شروع کردم. خوابش، خوراکش، وضعیت روحی روانیش، اینا رو حتما باید مد نظر قرار بدیم، چه بسه با رفع اصلاح این موارد اصلا ضعف و بیحالی کلا برطرف بشه. ولی گاهن میبینیم که خب میگه من خوابم خوبه، استرس خاصی هم ندارم، مثل همیشه است، غذام هم مثل همیشه است، دارم خوب میخورم، ولی بازم میجونم. خب ببین، این ضعف دیگه نیازمنده اینه که ما یه سری آزمایشات بیشتر، بررسی بیشتر انجام بدیم، چه بسا فرد دچار کم اختلالات تیروئیدی باشه، چه بسا دچار انواع کم خونی باشه، چه بسا بیماری های دیگه من جمله بیماری های هورمونی و حالا سیستم ایمنی و غیره داشته باشه که نیازمند بررسی های بیشتر و مدیریت و کنترل اون بیماری ها هستش. یعنی ضعف به طور ثانویه به اون بیماری ها ایجاد شده.
درست.
و درمان ضعف درمان اون بیماری هست.
علل اصلیش میتونه اون بیماری ها باشه.
بله، و علل تقریبا شایع این هستن، چون هم کمخونی میبینیم که به خصوص سو خانم ها
بله،
خیلی شایع هستش، هم کمکاری تیروئید، خب یه اختلالیه که نسبتا شایع ولی خب تشخیصش هم خیلی راحته، با یه آزمایش خون میتونیم متوجه بشیم که فرد دچار اختلال تیروئیدی هست یا خیر، که چون میدونید تیروئید رو متابولیسم بدن اثر میذاره، میتونه عملکرد کل بدن رو تحت تاثیر قرار بده. بله. و خیلی موقع کسی که ضعف زیادی دارن، حتی میگن رو خوابمون تأثیر گذاشته، اینو حتما با آزمایش تیروئیدی براشون انجام بشه و عملکرد تیروئید رو بررسی کنه.
خب دکتر، اختلالات تیروئیدی خودش یه در واقع میتونیم بگیم حتی موضوع خیلی ویژه و خاصیه که میشه یه برنامه خاص بهش اختصاص داد. انقدر که هم خواب فرد رو تحت تاثیر قرار میده، هم وزن فرد رو، اشتهای فرد رو، حتی خلق و روان فرد رو.
دقیقاً.
که خود این موضوع اگه درست تشخیص داده نشه چه بسا انقدر مسیرهای اشتباه فرد میره که تازه میرسه به این موضوع که بله من مثلا دچار کمکاری یا پرکاری تیروئید هستم. که خب این هم یکی از اون مواردی که باید در خصوص ضعف و بیحالی حتما مد نظر قرار بگیره. خب باز چه موارد دیگه هست خانم دکتر؟
ببینید خیلی موقع ما بیماری های پایه داریم که حالا به طور کلی بهشون میگن متابولیک سیندروم ها، یعنی مثلا فرد دیابت داره یا چربی خون داره یا فشار خون داره یا کبد چرب داره. اینا سری بیماری هایی هست که شاید تو قدم اول هم فکر کنه خود این نمیتونه ضعف بده، ولی اگر اینا به خوبی کنترل نشن، مدیریت نشن، خود اینا میتونن باعث ایجاد ضعف بشن. یعنی فرض کنیم کسی که دیابت داره، خب درسته که قند تو خونش بالاست ولی قند سلولا پایینه و سلول انگار دائم گرسنه است و احساس یه علار میداره میده که من همش باید اصلا بیحال، احساس حتی گاهن عرق سرد میکنن که کاملا نشانه یه ضعفه. یا کسی که کبد چرب حالا گریدای بالا به خصوص داره، خب میدونیم که کبد رو عمل کرده تمام اعضای بدن
کاملا
اثر میذاره، روی متابولیسم غذا، روی سوخت و ساز، روی دفع مواد زاید، روی همه چی داره اثر میذاره. خب وقتی کبد چرب عمل کرده خوبی نداشته باشه، قطعا میاد روی تمام قسمت های بدن اثر میذاره، تولید نجوم و مشکل میخوره و خب دوره فرد اساس ضعف میکنه. خیلی موقع تو بیماری های مزمن مثل بیماری های کبدی مزمن، افرادی که سیروز دارن، تو بیماری های کلیوی، تو بیماری های قلبی، خب میدونین که قلب پمپاژ خون رو میکنه، خونه که تمام مواد غذایی به سلول های مختلف بدن میرسونه و مواد زایدشون رو دفع میکنه. اگه قلب نتونه خوب پمپ کنه، در نتیجه خب این خون رسانی خوب انجام نمیشه و خب خود این که خون رسانی خوب انجام نشه میتونه باعث ایجاد ضعف بشه.
ضعف و خستگی،
بیحال، اصلا جون نداره. یعنی خب اینا عللی هستش که گفتم بعد از حالا یه سری چیزا مثل تیروئید و کم خونه با یه آزمایش خون ساده قابل تشخیص. بعضی موقع دیگه مگه آزمایش هم نرمال بود، یعنی فرد خورد و خوراک و ایناش متعادله، استراب خاله خاصی هم نداشته، آزمایش خون اولیه هم که چکاپ میده اونم نرماله، خب قطعا ما با بریم هی جنبال موارد دیگه. درسته. چه بسا بیماری های اینطوری باشه که بتونه رو عمل کرد فرد تأثیر بذاره، که خب اینها هم خب نیاز حتما کنترل و مداخلت درمانی داره.
بسیار علی. خانم دکتر، شنوندی با پیشماره 919 4 شماره پایینی 4345 گفتن که آیا گروه خونی افراد میتونه دخیل باشه؟ مثلا بعضی از گروه خونی بیشتر مستعد این ضعف و بیحالی و خستگی باشن یا خیر؟
ببینید حالا در مورد طب سنتی با یعنی طب ایرانی با مزاج مستقیم ارتباط داره. یعنی واژه گروه خون مال دقیقاً خود طب ایرانی نیستش، ولی حالا به نوعی میشه بهش ربط داد. ما میتونیم بگیم کسانی که مزاجشون، مزاج پایشون، یعنی مزاجی که مثلا مزاج ژنتیکی که باش به دنیا اومدن، سرد و تر هستش، نیاز به استراحت و خواب بیشتری دارن. خب و کسایی که مثلا مزاجهای گرم دارن یا خشکن، تحرک بیشتری دارن و نیاز به استراحت کمتری دارن. خب ولی واقعیت اینه که وقتی یه فردی سالمه، تو هر مزاجی که داشته باشه نباید احساس خستگی و ضعف کنه.
و هر گروه خونی،
هر گروه خونی خب یعنی درسته که آدمی که مثلا مزاجش سرده فعالیتش یکم کندتره، یکم آرومتره، ولی احساس خستگی و ضعف، این همیشه مدلش اینه که آدم آرومیه. اون یکی که مزاج گرم داره مدلشه که آدم سریعیه، تنده،
فرزه
دقیقا، ولی هیچ کنم احساس خستگی نمی کنن. هر کس باید به خودش سنجیده بشه، بگه هر که حالا آدمی که مثلا مزاجش گرمه به نسبت خودش کندتر و بیحالتر میشه.
درسته.
شاید همچنان از یه فرد سرد مزاج فعالیت بیشتری داشته باشه، ولی هر کس باید به خودش تو اون حالت اعتدال خودش سنجیده بشه. خب بنابراین میگه آیا قبلا هم اینجوری بودی؟
آها درسته،
این مهمه.
یعنی تاریخچه فرد بررسی بشه ببینه خودش با خودش دیده.
آره. یعنی میگه چند وقت اخیر اینجوری شدم، یا یه فردی که مثلا مزاجش سرد بوده با همون مزاج آروم آروم کاراشو میکرده، الان جون نداره همون مقدار کارم کنه، یا خوابش همیشه زیاد بوده، مثلا 8 ساعت میخوابیده خوب بوده، الان میگه 10 ساعت بخوابم جون ندارم،
یا هنوزم اون 10 ساعت هم میخوابه،
خب هنوز انرژی کافی نداره. آره. یعنی میخوام بگم این که حالا گروه خونی چیه یا مزاج چیه مهم نیست، اینه که فرد نسبت به قبل خودش چقدر تغییر کرده.
درسته. خب خانم دکتر، یه سوال دیگه هم اینجا مطرح میشه. تلویحاً هم اشاره فرمودید مثلا در مورد کمخونی در بین خانم ها، فاکتور جنسیت اینجا چقدر نقش داره؟ این خستگی، ضعف و بیحالی در آقایون بیشتر دیده میشه یا در خانم ها؟ آیا دستبندی ویژه‌ای داره بر تفکیک علل این دو جنس؟
ببینید، به طور کلی جنس مؤنث یعنی خانوم ها نسبت به آقایون، ما میگیم هم مزاجشون سردتر هستش و متابولیسم پایه پایین، یعنی متابولیسم بدنشون پایین تره. خب